شخص نفاق داره، ولی مجموعه رفقاش، مجموعه دشمناش، مجموعه اقداماتش، مجموعه تیم رسانه‌ایش، اینا نشون میده چی کار است. جریان شناسی. خیلی از من میپرسن آقا برای تحلیل تاریخ اسلام چی کار باید کرد؟ مثلا باید بدیم وساقت همه راویا رو دراریم؟ بندم توی کلاس درس میگم نه خیر، علم رجال به درد بحث تاریخی نمیخوره برخلاف تصور. یعنی اون توقعی که شما از علم رجال دارید، علم رجال خوبه، راستگویی و دروغگویی تو تاریخ مهم نی. تو خیلی وقتا آدمای راستگو ممکنه به خاطر منفعتی دروغ بگن، یا آدم دروغگو یه وقتی راست بگه. شما چیکار میکنی؟ شما جریان رو میشناسی. یه برجامی بود که پاره شد، مرحوم برجام. شما بخواید راجبش تحقیق کنی چیکار میکنی؟ میری حرف یه نفر رو میشنوی؟ نه، میری تمام دلواپسان، اگه اهل تحقیق باشی، دلواپسان و دلشادان رو بررسی میکنی، ببینی چی دارن میگن، اینا رو کنار هم میذاری تا یه تصمیمی بگیری، کدوم اینا حمایت بیرونی داره کدوم نداره، کدوم وابستگی به فلان جناح داره کدوم نداره، فلان روزنامه مال کدوم جریان فکریه. اگر شما 10 تا مثلا خبرگزاری که مال یه جبهه فکریه رو بخونی، انگار که یه خبرگزاری خوندی. مثلا راجب برجام شما از شبکه 3 بشنوی، یا شبکه 5 بشنوی، یا شبکه اسمشو کسی نشنیده امید بشنوی، یا نسیم بشنوی، یا نمیدونم چی اینا بشنوی، فرقی؟ میگی صدا و سیماست و صدا و سیما یه موضع داره. اگر کسی توجه به جریان نکنه، میگه 8 تا شبکه تلویزیونی اینجوری گفتن. اونی که توجه داره که این 8 تا برای یه جاست، میگه یه جا اینجوری گفته. قبول کنی؟ یه نمونه بگم به شما. اگر کسی حواسش به جریان ها باشه، تعددا از بین میره، چون توی یه واقعه 2 تا 3 تا، یکی 4 تا جریان بیشتر نی. ولی آدمایی که حرف میزنن 600,000 نفر توییت کردن، خیلی گفتن، یا خیلی گفتن، این 400 نفر مال یه جریان فکرن، یعنی یکی. گول نمیخوریم، هیمنه اون جمعیت شما رو نمیگیره. ما خیلی وقتا شبهات که تو جامعه مطرح میشه چجوری اثر میذاره، طرف میگه همه اینطوری میگفتن، در حالی که همه اینطوری نمیگن، چند نفر از یه جریان اینطوری گفتن. شما چون زیاد میبینید جریاناشون رو نمیشناسید، این همه مشکی پوشیدن مثلا یه جورن، فکر میکنی اینا زیادن، گروه های مختلفن، مدیریت میکنن اینجوری افکار عمومی، چه تو مسائل سیاسی، چه تو مسائل فرهنگی، چه تو مسائل اعتقادی. شبکه 3 ما بگه و العربیه بگه 2 تاست، ولی 2 جریان. ولی شبکه 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و اینای ما بگه همش یه جریانه. اونام هم اینطور دیگه، اونام العربیه با الجزیره تو خیلی از موضوعات یکی حساب میشن، 2 تا نیست. خیلی جریان شناسی مهمه. اصلا روح تحلیل تاریخ اینه که شما بدونید مثلا در فلان موضوع سیره پیغمبر کلن 3 جریان وجود داره، ببینید راوی مال کدوم یکی از اون 3 تاست، سنگ کیو به سینه میزنه، مثلا بنی امیه، آل زبیر، فلان. بعد شما ببینید آره این یکی هی داره از بنی زبیر دفاع میکنه یه جورایی، دقت میکنید دیگه آدم به این راحتی گول نمیخوره. بعد جریان و شناخت. بعضی ها هستن نزدیک مثلا یه اتفاقی که میفته ممکنه به یه مناسبتی تغییر چهره بدن. ما آدمایی داریم که مثلا فرض کنید تو 3 تا انتخابات جزء 3 گروه بودن. اگه کسی جریان ها رو بشناسه میفهمه که آدمای جدی کیان، آدمای غیر جدی کیان، آدمایی که این وسط لای میکشن کیان، اونایی که پیچای غیر مجاز میرن کیان. نمیره به امیرالمومنین بگه که طلحه و عایشه با تو مخالفن، 2 تا. اگه بدونه میدونه که طلحه و عایشه، من زبیر رو نگفتم، طلحه و عایشه یه جریانه، 2 تا جریان نیست. دقت فرمودین؟ این خیلی دقت میخواد. مثلا اگر کسی اینا رو توجه نکنه، میبینه اوه یک عالمه مطلب، بعد آدم زودی نسبت به مطالب زیاد پرشمار واکنش نشون میده، شکست میخوره. مثلا 68 تا صحابی پیغمبر از امیرالمومنین نقل کردن. 68 تا میشه بابای متواترا، 68 تا از امیرالمومنین نقل کردن که برترین فرد بعد از پیغمبر خلیفه اول است تو منابع آقایون. 68 تا صحابی، این دیگه خود تواتره. دقت کردین؟ یعنی شما حزم شدی توی دیکتاتوری رسانه‌ای اونا، حجمه کردن. او 68 تا، ما 4 تا راوی باشه میگی مستفیضت، قبول میکنیم 68 تا. ولی اگه شما جریان شناس باشه میگی راوی ها رو بعد اینا ما دیگه، این کیا اینا رو نقل کرده، یه جریانه مثل همون شبکه 3 4 5 6 7 8 همش صدا و سیماست. حالا یا خوبه یا بده، یکیه. به کانالاش نگاه نکن، با شبکه های استانی و رادیوش مثلا 100 تا میشه، ولی یکیه، یه جا دستور میده. خیلی جریان شناسی مهمه. خواد انتخابات شرکت کنه، طرفدارای این کیان. چرا بعضی از، حالا الان که فصل انتخابات نیست آدم راحت حرف میزنه متهم نمیشه، چرا طرفدارای یه جریان به محرم که میرسیم حرف اضافی میزنه؟ این جریان توش چه خبره؟ اگه یه همچین جریانی داریم فرض کن، این آدما چه وابستگی به هم دارن؟ مثلا اینکه خیلی اعصابمو خرد کرده، دلمو سوزونده، با اینکه عذرخواهی کرده من خیلی لعنش کردم، تو یه تیغه علم کشیده، خدا ان شاءالله دستشو خوش کنه، این ورمایش هم قاشق چنگال کشه. آقا تو چرا، تو پول نده آقا، مگه تا حالا شده کسی رو بگیرن گوشه دیوار مثلا قفونیش کنن پول ازش بگیرن؟ کسی دیگه دلش خواسته پول بده، تو چرا میسوزی؟ رژیم داری نخور، دوست داری برو زیادی نخور، تو چی کار داری که تیغه علم قاشق چنگال به تو چی کار داره؟ اتفاقا تو این مجالس که جلو در ایکس ری نمیذارن که مثلا جن خوب بیاد جن بد رو رانده، که هر کی دلش بخواد میاد، شاید ولی خدا تو جلسه باشه، شاید مثل من گناهکار بیچاره هم باشه، کسی کار نداره به کسی، پولدار پولدار باشه، فقیر فقیر هم باشه، چه بدی داره این کارو بکنن یه عده؟ کجا اذیت میشی؟ وجه منفیش چی اصلا؟ فرض کن یه عده دلشون میخواد قضا بدن به مردم، اصلا ثواب مواب هم نداره، تو چرا ناراحت میشی؟ چرا از این که رونق داشته باشه مجلس سید الشهدا اذیت میشی؟ و چرا یه تو یه جریان تو دم محرم 600 نفر این حرفا میزنن؟ و من خیلی تعجبم از این که ممکنه در یه کره دیگری در زحل محل اونورا هیئتیان نفهمن به همون آدمه رأی بدن. خیلی مسخره است واقعا.
یعنی چی؟
جریانی که نگاه نکنه میگه آقا این آدم خوبی، مثلا کاشانی آدم بدی نبود، ظاهرش آدم خوب ریش داشت، وابسته چه جریان فکری بود؟ خیلی مهم، هم تو مسائل اعتقادی بسیار مهمه، هم تو مسائل سیاسی خیلی این مهمه. نمیشه آدم جریانو توجه بهش نکنه. نه نمونه بگم، مثلا در فضای جهانی یه جریان استکبار داریم که اینا رسماً مسلمین رو تهدید نظامی میکنن. خب پس فضا هم اینجوریه که مثلا فوتبالیستا یا اینا، ما یه مرضی داریم، اینم اون مرضای جالبه که هر کسی زیاد دیده میشه فکر می‌کنیم مهمه. این یه مشکل ذاتیه دیگه، ما چون دوست داریم دیده بشیم خیلی التماس دیده شدن میکنیم. منو نیمروز و سیهوی اصلا هیچ اهمیتی نداره، دوست الیام تو رو خدا منو ببینید، تو رو خدا منو ببینید، التماس میکنم. آدمایی که مشهورن بعضیشون روانی هن، بعضیشون آدم های خوبی هن، این شوخی نکردم، بعضیشون روانی هن، مشکل روی روانی دارن، چند بار خودکشی کرده طرف، ولی مشهور چون می دیده شده مردم نسبت بهش جوری هن، خب و بغض دارن. آدم باید دقت کنی، جریانی، این مال کدوم جریانه؟ اون قبلیه باید مشکلمون رو حل کنیم که چرا یکی تا زیاد دیده میشه ما نسبت بهش خاضع میشیم، چه اهمیتی داره؟ هیئت‌ها اشتباهای فاحشی میکنن که اینجا ای بگم بعدن خیلی به درد سر میفتم، نمیگم چون معلوم میشه راجبه کجا حرف میزنن. بعضی وقتا هیئت‌ها هم سینه میزنن که تو رو خدا ما رو ببینید، ببینید فلانیو که میبینید اومده ما رو ببینه، شما ما رو ببینید. اتفاقی که میفته چیه؟ یه آدمی که بی جهت بدون ارزش گذاری جایگاه پیدا کرده، مثلا یه فوتبالیست خارجی، آقا این رفته اسرائیل پیمان بسته، ما اینجا مشکی پوشیدیم، حیات من نزله، خودی چطور اجازه میدی که پشت پیرانت اسم اونو بزنن؟ این مال یه جریان دیگه است. اگر فوتبالیست تیم یزید ابن معاویه بود اسمشو پشتت میزدن. یه فوتبالیستی آقا سیاسی میازی نیست، ما خارجی هم باشه، من کار ندارم به ایرانی خارجیش، مال مثلا گینه بیساو، مال یه جایی هست، کاری به کسی نداره، تو بازی میکنه، یکی هم خوشش میاد از بازی این، مشکلی نیست، مادامی که اتفاق خاصی نیفتاده مشکلی نیست. اما یکی شما میبینید توی پازل یه جریان قرار داره. شما یعنی چی؟ یعنی یه جریانی، مثلا فرض کنید بیت المقدس رو که میگن بیت المقدس، بیت المقدسه، میخوان دستکاریش کنن پایتختشو. خب اینا نیاز به نیروی فرهنگی دارن، یه فوتبالیست مشهوری رو میبرن اونجا یه کاریش میکنن، چه چیزایی هم بهش میدن، اونم عکس میندازه. این مال یه جریان، داره یه جریانی رو کمک میده، الان شده بوق یه جریان. قد میکنی یه وقتیه یه بازیکنی فقط دوغ تبدیل مثلا تبلیغ میکنه، دیگه جرات هم نداری بگی دوغ تو بنوش، اون ما باش کاری نداری، ما دوغ تو بنوش، دوغ تو ننوش، مهم نی. یه وقتیه تو یه جریان قرار گرفتی، دیگه فقط فوتبالیست نیست که، تو عضو یه جریان شدی، داری یه فضا ایجاد میکنی. اونایی که جریان نمیشناسن حواسشون نیست، میگن خیلی فوتبالیست خوبیه، کاشته میزنه، یزید هم خوب کاشته میزد، شما تایید میکردی، باید جریان رو بشناسی، این داره یه جریان رو کمک میکنه. چطور جرأت میکنم در این حد که پشتم عکسشو اسمشو بزنم؟ این حمایته، داری حمایت از یه جریان کفر میکنی، لباس مشکم درم کرده. جریان شناسی خیلی جدیه، ما اگه جریان نشناسیم غرق میشیم تو پازل طراحان.